Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. La havle ve la kuvvete illa billah. El aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ayet 13. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. خب می‌فهمد پدر گفت من ناراحت میشم، یوسف رو با خودتون نبرید، ممکنه ازش غفلت کنید و من میترسم که گرگ او رو چکار کنه بخوره. خب نکته اول لیحزننی ان تذهبوا به. ببین حضرت یعقوب چی کشید که تو اون چند ساعتی که میخواست یوسف رو بفرسته و برادرانش بازی کنن میترسید و اخاف میترسید اتفاقی براش بیفته. همین حضرت یعقوب 30 سال یوسف ازش دور بود، چه سختیایی کشید. لذا برای این چند ساعت، حالا 2 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت میفهمن لیحزنونی، من حزن منو میگیره، غمناک میشم. ان تذهبوا به، دفعه بخوام با شما بفرستم، چه برسه به 30 سال دوری که حضرت یعقوب در فراق یوسف کشید. این نکته اول. حالا اینجا بحث هست که میگن آقا تعلق داشت، تعلق قطعا دنیایی نبود، تعلقی که حضرت یعقوب به یوسف داشت از اهمیت و جایگاه شخص حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام در خلقت بود، در آفرینش بود، بیشتر از سر ترحم بود. اینکه میفهمد لیحزنونی، من ناراحت میشم، لا گریه میکنم. خود پیامبر در فراق پسرش وقتی از دنیا رفت ابراهیم، میگن زیر 2 سال حتی سن داشت و حالا سنشو فراموش کردم، به پسری داشت پیامبر به نام ابراهیم، شدیداً گریه میکردن. بعد پرسیدن آقا جان شما چرا انقدر گریه میکنید بعد پسرتون ابراهیم؟ پیغمبر فرمودن ارحم ترحم. یعنی چی؟ یعنی بحث سر دلسوزیه، بحث سر ترحمه، نه تعلق. یا گریه که حتی ابو عبدالله بالا سر حضرت علی اکبر گریه شدیدی کردن. این تعلق دنیایی نیست، تعلق از سر ترحم، از این باب که علی اکبر رو نشناختن، شدیدترین فرق به پیغمبر رو نشناختن. این میتونست جهان بشریت رو نجات بده، لذا جاهلانه و غافلانه اونو به شهادت رسوند. یا گریه خود علامه، حالا داریم تفسیر علامه بعضی موقع اشاره میکنیم، خود گریه علامه طباطبایی در شهادت مطهری، کلیپش هم هست بتونید دانلود کنید نگاه کنید، خیلی خوب. وقتی که متوجه میشن شهید مطهری به شهادت رسیده، یک گریه میکنه، ناراحت میشه، بعد میگن چرا به این شدت شما گریه میکنید؟ علامه طباطبایی میفهمد که به خاطر اینه که وقتی مطهری وارد جلسه من میشد، من به رقص در میومدم، به این دلیل که هیچ حرفی تو جلسه ضایع نمیشد، هیچ حرفی فوت نمیشد، مطهری همه رو جمع میکرد. خودش علامه هم که فوق‌العاده بود، همسر خیلی خوبی داشت، در فراق همسرش هم که از دنیا رفت به شدت خود علامه بازم گریه کرد. این ترحم رو نشون میده، دلسوزی، محبته، نه تعلق خاطر، نه تعلق دنیایی داشتن. بالاخره یه عزیزی که مورد عنایت خداست داره اذیت میشه، داره دنیا میره مثلا، یا به شهادت حتی میرسه. خود علامه طباطبایی در مورد همسرش فرموده بودن که اگه همسرم نبود من نمیتونستم المیزان بنویسم، انقدر اهمیت داشت. خود علامه هم که حالا حرف قبلا زدیم قوقا بود دیگه، میگفت بعضی موقع 2 هفته پشت سر هم علامه المیزان مینوشت. بعد پرسیدن چرا این اتفاق میفته 2 هفته پشت سر هم مطلب مینویسی؟ بعد فرصت نمیشد، نقطه نمیذاش برای مطالبی که مینوشت، تفسیر مینوشت، نقطه نمیذاش، میگفت نقطه بذارم وقت میگیره. میگفت علم انقدر بهش هجوم میآورد به علامه، علامه چیکار میکرد؟ مطلب تونتون مینوشت، موقع چاپ یه نگاه میکرد نقطه ها رو موقع میگذاشت. خود علامه که عجوبه بود، حالا همچین شخص با عظمتی صاحب تفسیر المیزان، وقتی خبر شهادت مطهری رو میشنوه زار زار مثل بچه گریه، چون مطهری رو نشناخت، دشمنا شناختن اونو به شهادت رسوند. یا در مورد خود امام، پسری داشت به نام آقا مصطفی که وقتی خبر آقا مصطفی رو بهش دادن با دست راستش قلبش رو گرفت، امام فشرد. بعد یه وقتی برداشت امام ذره سبک شد، گویا مثلا تسلطی پیدا کرد بر قلبش که آرامش کنه. این لیحزنونی که من ناراحت میشم از دوری یوسف، این نه اینکه تعلق مادی داشت مثل خودمون بود، مثلا چطور به یه ماشینی، به یه بچه‌ای، به یه خانومی که همسر اون باشه یا به خواهر و برادر تعلق داریم، اونا که اینطوری نبودن قطعا. این ناراحتشون به خاطر اهمیت اون شخص بود، ترحمی که میکردن، دلسوزی که داشتن. خود آقا مصطفی حضرت امام در رابطش فرموده بودن که آقا مصطفی امید اسلام است، آیندگان میتونن ازش استفاده کنن، اسلام میتونه پیش ببره. خب واقعا آدم باید برای همچین شخصی قلبش بگیره. ولی میان امام گریه نکرد، برای شهید مطهری میان گریه کرد، ولی برای آقا مصطفی گریه نکرد، دشمنو شاد نکرد. بعد مرحوم کوثری هست، اونو فرستادن که بره دکتره، گفتن آقا باید امام باید گریه کنه، پسرشو به شهادت رسوندن باید گریه کنه وگرنه خیلی خطرناک. بعد این مدعای حضرت امام مرحوم کوثری اومدن هی صحبت میکردن، امام آره آقا مصطفی اینطوری بود، هی دربار آقا مصطفی صحبت میکردن، دیدن گریه نمیکنه. بعد روزه علی اکبر خون، دیدن امام زارزار گریه میکنه. مرحوم کوثری میفهمیدم که امام بر گریهش مسلطه، میتونه گریه کنه ولی بر آقا مصطفیش گریه نمیکنه. ولی تا روزه علی اکبر خوندم گریه کرد. اینا پس اثر تعلق نیست، اثر ترحمه، دلسوزیه، این که مردم قدرشو نمیدونن، این امید اسلامه. بعد همین آقا مصطفی در همون سن کمش تفسیر نوشته، 5 جلد، تمام علوم و تو اون تفسیر 5 جلدی که تا 35 آیه قرآن رو از ابتدا تفسیر کرده، تمام علوم، علوم نمیدونم رجال و کلام و نمیدونم فلسفه و ریاضی، فیزیک، همه علوم، 20-25 علوم داریم، همه رو به کار برده. آره. بعد 3 بار یه کلمه رو، یه جمله رو تفسیرش تو این 5 جلد به کار برده. قال والدی العالم به رموز الکتاب، پدرم که از اسرار قرآن خبر داشت این گونه فرمود، که این تفسیر رو اشاره می‌کنه. خب پس این تعلق امام به آقا مصطفی، لیحزنونی آیه 13 داره میسوزه، تعلقش از جنس سوختنه که آینده مصطفی به درد اسلام میخوره. یا همچنین حضرت رسول اکرم برای پسرش ابراهیم میسوزه. چرا؟ چون با از دنیا رفتن ابراهیم یه خطی از سادات چی شدن؟ منقرض شدن. چون از بچه های حضرت پیامبر یه دونه حضرت فاطمه سلام الله علیها بود که بعدش امامای ما اومدن و سادات تجلی کرد. از حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم پسر پیامبر که ابراهیم بود، اونم میموند، بالاخره یه نسلی از سادات میومد دیگه. لذا این سوختنه، تعلقه از این جنسه، از جنس دنیا نیست. لیحزنونی یعقوب هم از همین جنسه. خب اینجا ما بگیم آقا یعقوب میخواد چند ساعت یوسف رو بده به برادرانش، ناراحت میشه، گریه میکنه. خب اونجا حضرت ابراهیم اسماعیل میبره ذبح میکنه، پس مقام مثلا ابراهیم از یعقوب بالاتر. جنس کار یعقوب نسبت به یوسف با جنس کار ابراهیم با اسماعیل یکیه، عمل کردشون فرق داره. اون باید اونطوری دل بکنه، حالا دنیایی بخوایم صحبت کنیم، بعد بره ابراهیم اسماعیل ذبح کنه. نوع ذبح کردن یعقوبم فراق یوسفه، درسته؟ هم اسماعیل ذبح نمیشه، برمیگرده به یعقوب و سربلند میشه از این امتحان، هم یعقوب یوسفش برمیگرده و از این امتحان سربلند میشه، درسته؟ پس این نکته اول. پس برای حضرت یعقوب به شدت سخت بود. این چند ساعتی که میخواست بده با برادرانش یوسف بازی کنن، میفرماد لیحزنونی ان تذهبوا به، حالا چه برسه به فراق یوسف که 30 سال از فراق یوسف چه میخواد بکشه، دلا بسوزه برای یعقوب. نکته بعدی میفهمد و اخافو ان یاکله الذئب، میترسم که گرگها اونو بخورن و شما ازش غافل باشید. اولا شما میدونید که گوشت انبیا بر حیوانات درنده حرام است. هیچ موقع حیوانی همچین کاری نمیکنه، گوشت پیامبر رو بخوره، حرام. داستانشو شنیدید؟ این داستانو هم روایتش امام هادی علیه السلام نقل کرده زمان متوکل، هم امام رضا زمان مأمون نقل شده، هر جفتشون هم نقل کردن که یه خانومی بود ادعا کرد که من زینب کبرا. ببین از زینب در کربلا چه حماسه‌ای به پا کرد که چند سال بعد زمان امام رضا، امام هادی، یه دختری ادعا کرد من همون زینب کبرا غایب بودم، حالا حاضر شدم و اینا اهل بیت من نیستن مثلا دروغ میگن. بعد به گوش حضرت رسید، امام رضا اومد گفت چی داری میگی؟ من زینب کبرا هم. بعد گفت اگر راست میگی گوشت اهل بیت و انبیا بر حیوانات حرامه، برو تو دهن شیر ببینم، برو تو قفسه شیرا ببینم. اون زینبی گفت اول خودت برو ببینم چی داری میگی، تو که از اهل بیت و نمیگی، ادعا نمیکنی از اهل بیتی. به امام رضا گفت. امام رضا گفت باشه من. امام رضا رفت داخل قفسه شیرا، شیرا اومدن کرنش کردن و پوزاشون رو به پای علی بن مسرضا زدن و بعد امام رضا اومدن از قفسه شیرا بیرون. نوبت این زینب شد، افتاد به دست و پای امام رضا، آقا من غلط کردم، پول نیاز داشتم، می‌خواستم فرق سازی کنم از این حرفا که الان میگن. رضا اینجا وقتی میگه و اخاف و ان یاكله الذئب، من میترسم که گرگ‌ها یوسف رو بخورن، خود یعقوب هم میداند که گرگ‌ها یوسف را نمیخورند. ها بعد میگه و انتم عنها غافلون. چرا این حرفا رو میزنه؟ داره کد میده، داره کد میده، اونا هم نمیفهمن. و انتم عنها غافلون. ذئب هم به کلب بیابانی میگن. بعد چرا این حرفو زد؟ ان یاكله الذئب، با اینکه میدونست گرگا نمیخورن و گرگا هم هیچ موقع نخوردن حضرت یوسف رو، داشت به اونا یه کد میداد که آره من حواسم هست. بعد عرضم به حضور شما از این باب گفت، تو تفسیر اینطوری نوشته، میترسم گرگ بخوره و شما هم غافل باشید. یک، حجت رو بر اونا تموم کرد. بعد با این حرفش اونا رو تحریک نکرد. سه، قصاص قبل از جنایت نکرد. چهار، راه بهانه جویی هم بر اونا بس که اونا کارشون توجیه نشه. چرا مثال گرگ زد اصلا؟ چرا نگفت مثلا راهزن بهش میزنه، نمیدونم یه سری اتفاق دیگه؟ چرا این خطر رو گوش زد کرد از یعقوب؟ چرا خطرهای دیگه رو گوش زد نکرد؟ فقط فرمود که و اخاف و ان یاكله الذئب، به خاطر این بود که یعقوب خواب دیده بود که گرگا به سمت فرزندش حمله میکنن. دو، اینکه خود بیابون کنعان خطری که میتونست اینا رو تهدید کنه که بازی گرگا بودن، خود بیابون کنعان گرگ داشتن، گرگش زیاد بودن. سومیش هم منظور و اخاف ان یاكله الذئب این بود که با کنایه به برادرانش گرگ صفت بودنشون رو نشون داد که در واقع شما درنده اید که دارید یوسف رو میدرید. بعد و اخاف ان یاكله الذئب و انتم هنون غافلون. خب یه نکته هم هست تو تفسیر اشاره شده، منظورش این که آقا میترسم گرگ بخورش، یعنی چی؟ اونطور که من محاسبه میکنم اینو به شما نمیدم و نمیدونم، شما من بگید. از نعمت عقل استفاده میکنم. اول مخالفت کرد، بعد اونا با خیلی ترفنده دیگه خیلی اصرار کردن، یعقوب هم فرمود که من خوشبین نیستم، اینا رفتن و بعد اینم هم همه اتفاقات رو گفته بود. حالا بخوام یه جورایی بگیم جلسه قبلا گفتم شرط برجام، آقا من خوشبین نیستم، فشار آوردن برادران، فشار آوردن، نمیدونم تو به ما اطمینان نداری، اونا که جلسه پیش قشنگ مفصل توضیح دادیم. بعد اینم دید اونا میخوان با بازی و با خیلی چیزا منطقی بود استدلال داشتن، دادن به برادران یوسف که برن بازی کنن. این حرفا رو هم زد که و اخاف و ان یاكله الذئب و انتم عنه غافلون، که فردا نگن آقا مقصر قتل یوسف تو بودی، این که برجام تصویب شد تصمیم نظام بود. قشنگ همه سلاخ‌سنبا رو بس، میدونست یوسف هم گرگا نمیخورنش، مسیری که خدا انتخاب کرده باید بره. درست شد؟ خب قالوا لئن اكله الذئب و نحن اصبه انا اذا لخاسرون. اونا گفتن آقا و نحن اصبه هم که جلسه اول دوم فکر کنم توضیح دادم، ما یه گروهی هستیم متصل به هم، با همین کار تشکیلاتی میکنیم، نمیذاریم اتفاق بیفته. خاسرون هم یعنی بی ارزگی، خسران یعنی تو قرآن یعنی بی ارزگی، معادل فارسیش میگه بی ارزگی. ما انقدر هم بی ارزه نیستیم، ما نحن اصبه ایم، ما یه تیم قوی هستیم که پشت به پشت هم وایسادیم. درست شد آقا؟ منظور پدرش تو آیه قبلی بود که من اینو نمیفرستم، اونا دوباره ادله آوردن و نحن اصبه، ما برادرها پشت به پشت همیم، بده بریم با هم بازی کنیم دیگه. ها که جلسه قبل مفصل اینو توضیح دادم. فلما ذهبوا به، برداشتن یوسف رو بردن و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابة الجب، همه اجتماع کردن که یوسف رو بنزن تو چاه. همه با هم اجتماع کردن، کار تشکیلاتی یعنی اینا ببین، و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب. بعد که این انداختن تو چاه حضرت یوسف ها، و اوحینا الی به یوسف وحی کردیم. پس معلوم میشه که در زمان حضرت یعقوب که پیامبر بود، به غیر پیامبرم الهام میشه، وحی میشه، حالا هر چی شما اسمشو بذارید، اینو بعدا توضیح میدیم تو بحث نبوت. ما جریان رو تا آخر به یوسف گفتیم، و اوحینا الی. این تو قرآن هم جای دیگه هم اشاره شده، مثلا به حواریون وحی شد، نمیدونم به مادر موسی وحی شد، لزوما پیامبر لازم نیست باشن که اینا پیامبر باشن. بعد تا آخر ما به یوسف گفتیم چی رو؟ لتنبئنهم بامرهم هاذا، تا آنجا که یوسف یه روزی به اونا کارشون رو خواهد گفت. و هم لا یشعرون، شعور یعنی اینا حواسی هم نیستن، از شعر میاد. شعر یعنی چی؟ تو عربی مو، منظور از مو یعنی چی؟ یعنی باریک بین. آره اینا لا باریک بین، لا یشعرون، اینا حواسی هم نیستن، نمیدونن. خب دلیل پس گریه یعقوب هم بر یوسف همین اتفاقات که بود، همین فراقی بود که میره و بعد اون مسیر اتفاق براش میفته. پس اینا اجمعو شدن، جمع کردن یه کار تشکیلاتی، متفق القول شدن، ها انداختن تو غیابت الجب، ما هم به یوسف وحی کردیم تا آخرش رو بهش گفتیم. بعد بکنم آیه 89 باشه سوره همین یوسف، اشتباه نکنم. آره میفرماید قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. اینجا یوسف به اونا اشاره میکنه، آیا زمانی که نادون بودید دونستید با یوسف چه کردی؟ این یعنی چی؟ به امر امهازا و هم لا یشعرون. خب اونا هم در واقع نمیدونن چه خدمتی به یوسف کردن، درسته؟ در واقع اونا یه خدمت اساسی به یوسف کردن. این یوسف از اون کنعان رفت و مصر رو آباد کرد و او بساطی فراهم کرد و بیا بدید، در واقع اینا یه خدمتی کرده، کار دست خدا در نمیره که تو مخیری بین بد و خوب یکی رو انتخاب کنی. اگه بد رو انتخاب کردی، یه طراحی بعدش دست خداست. خوبم انتخاب کردی، یه طراحی بعدش برای خداست، به نفع تو طراحی. خب یا به تعبیر دیگه و هم لا یشعرون نوشتن که اینا اطلاع ندارن، ها اینا حواسون جمع نیست، ما به تو چی گفتیم، ما چه خبری رو بهت دادیم، اتفاقای آینده رو بهت نشون دادیم، درست شد آقا؟ خب و جا او اباهم عشاء یبکون، اومدن شب پیش یعقوب در حالی که یبکون بودن، گریه میکرد، کار خودشون طراحی کردن. بعد عشاء چه زمانیه؟ اول تاریکی شب، ساعت اولی شب رو میگن عشاء. هوا که تاری شد انداختن تو غیابت الجب، بعد اومدن بلا فاصله و جاؤو اباهم عشاء یبکون، گریه کردن. شما میدید گریه پیامبر فرمود منافق گریه اختیاری داره، هر موقع اراده کنه گریه میکنه. ما به منافق آره گریه اختیاری خودش کشف کردیم، لذا از عواطف و احساسات که همون گریه باشه وارد شدن. حالا آیه بعدیش معرکه است. اینم یه جنگ رسانه خیلی مهمه، طرف برای اینکه اشتباه خودش رو خوب جلوه بده، جای ظالم با مظلوم عوض بشه، نه ظالم بودن دیگه، جای ظالم و مظلوم عوض کرد با تحرک احساسات عواطف، ها اومدن گریه کردن یبکون که آقا ما مظلومیم، ما مقصر مثلا نبودیم و از این حرفا، در صورتی که اینا به نقشه خودشون عمل کردن، نقشه رو چیدن و اجمعو، قرآن میفهمه همشون یه دست بودن و همشون به این نتیجه رسیده بودن که بریزن تو چاه. لذا تو کار تبلیغاتی، تو کار رسانه، این عواطف و احساسات رو برانگیخته کنی خیلی مهمه، که دشمن از این طرف هم خیلی استفاده میکنه. حتی به کاندیدای ریاست جمهوری ما هم رسیده بود بیان، باید خوب تبیین بشه کی ظالمه کی مظلوم. با یه گریه و با تحریک احساسات مردم، طرف که ظالمه خوش و مظلوم جلوه میده. چرا ما رو فلسطین دست گذاشتیم؟ چون این تبیین میکنیم کی ظالمه کی مظلوم، کی دزده کی دزدیست. استراتژی امامو نگاه کن، امام و آقا دست گذاشتن به فلسطین، اونا میرن دزدی هم میکنن، آدم کشی هم میکنن، بعد میان خودشون رو مظلوم جلوه میدن. همین کاری که برادران یوسف کردن مهمه ها، ترفند رسانه‌ای. خیلی باید حواستون جمع باشه. یارو بعد رأی آوردن همه کار میکنه، دوستی کرده، جوی مردم چهار سال خورده، بعد میاد شور شور اش میریزه. برادران یوسف همچین کاری کرد. و جا او اباهم اشاء یکون، حق وقتی هوا تاری شد، کسی متوجه شدن کسی نمیبینن، یوسف انداختن تو چاه، بودو بودو اومدن چه پدر، زار زار گریه کرد. قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. ای بابا جون، یا ابانا اینطوریه، حالا من صوتشم برم، ای پدر جون، یوسف ما گذاشیم کنار کالاها، وسایل رو نگه داره، آب معدنی حالا اینا رو نگه داره، بعد ما رفتیم دنبال بازی، سرگرم بازی شدیم، یوسف رو گل کرد. نمیگه وسایل گوشیم شد یوسف، میگه چی؟ انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا، ما یوسف گوشیم شد وسایل، گویا که انه یوسف یکی از وسایله، چون بچه هست نمیتونه ما بازی کنه. بازشون هم دو میدانی بود دیگه، مسابقه دو بود، اینا میرفتن یه جا دست میزدن برمیگشتن. نستبق، خب این هم چون کوچیک بوده نمیتونستیم، گفتیم وسایل مواظبت کن تا ما بریم بدویم، و بازی خیلی خوبی هم بود و مسابقه خیلی خوبی بود، گذاشتیم نشست پیش وسایل. چی میگه؟ میگه یوسف رو ما کنار وسایل گذاشتیم، نمیگه وسایل دادیم به یوسف نگه داره، یعنی عقلش نمیزه، بچه بود، ما اینو گوشیم کنار وسایل، گویا یکی از وسایل بود. رفتیم و اومدیم دیدیم آره، فاکله حزه، اینجا دیگه معرکه. و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین. الله اکبر. بابا جون ما رفتیم بازی کردیم، یوسف رو گوشیم کنار وسایل، چون نمیتونست بازی ما شرکت کنه، آسیب میرسید بهش، برگشتیم این گل یوسف خورده، هرچی هم بگیم تو باور نمیکنی. خیلی مهمه، پیش دستی کردن، مظلوم نمایی کردن. چی گفتن؟ و ما انت به مؤمن لنا ولو کنو صاد، هر چی بگیم تو باور نمیکنی. که دهن حضرت یعقوب اینطوری بسته، اینم یه ترفند رسانه، یه خیلی مهمه، چون تو قبول نمیکنی دلیل نمیآوری، پس برای چی من دلیل بیارم؟ یعنی اصلا دلیلی ندارم. برای اینکه برادران حضرت یوسف دلیل نداشتن، یه اینام رفت و آیه قبلی صفحه قبل اشاره کرد، و اخاف ان یاكله الذئب و انتم هم غافلون، شما غفلت میکنید، گرگ میاد میخوره، اینا رو گفته بود دیگه، همه چیزو سفت و صد بسته بود. اینجا اومد برادرانش چی گفتن؟ و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، ما هر چیزی که باور نمیکنیم. چه این حرفا زدن؟ از این ناحیه وارد شدن، چون قبل تو آیه 13 فرموده بود حضرت یعقوب، من اینو نگرانم که بدم دست شما گرگ اینو بخوره، شما غافل باشید، سرگرم بازی باشید. بعد برای اینکه دلیل نداشتن اثبات کنن که واقعا این اتفاق افتاده، از این ناحیه وارد شدن، چون تو قبول نمی‌کنی، ما هر چی بگیم تو قبول نمی‌کنی. با این حرفشون یه دلیلی نیاوردن، گفتن آقا ما هر چی بهت بگیم که قبول نمی‌کنی، خب چرا دلیل بیاری؟ طرفند خوبیه یا نه؟ چون طرف دلیل نداره، ها کارش هم دزدی و دغل و دروغه، میاد میگه تو این کاری که من سپرده بودی، من حالا هر چی بگم تو باور نمی‌کنی که من ندزدیدم، تو باور نمی‌کنی. بعد تو میگی نه بگو چی شد، بعد تو میگی، بعد من میگم حقا هر چی من بگم آقا نادر تو باور نمیکنی که، بعد تو میگی نه حالا بگو چی شد، قضیه چی بود اینا، میگه آقا من هر چی من تو باور نمیکنی، بر چی بگم، دلیل نداره، اینطوری وارد میشه. و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، هر دلیلی بیارم تو باور نمیکنی، بذار بر چی دلیل بیارم، چون دلیل نداره این حرفو میزنه، مظلوم نمایی. ها یعنی تو همین بحث بنزین خدا شاهد، طرف میمد آقا میگفت ما 6 سال هر کاری میکنیم ولا تقی نمیزنیم، لازم بود آقا بگه چی؟ بنزین گرون نشه، آقا ما برجام خواستیم این مرد نذاش، نمیدونم اومدیم جامعه رو داره کنیم این آقا نذاش. میگه آقا ما که هر کاری کردی شما خودتون انجام دادید، و از خطوط قرمزی که ولی فقی نوشته بود شما گذشتید، ظریف گفت آقا ما نتونستیم از بعضی از خطوط عبور کردیم. بعد اولا که میمید تصمیم نظام بود، تو اینکه حالا میومد میگفت آقا بنزین نباید گرون بشه، اینا چیکار میکردن؟ بساطی که داشتن دیگه، بیا بده خدا رحم. بعد میگه آقا اثبات کن، ما هر چی شما رو قبول نداریم، که شما ما رو اصلا قرب زده میدونید، وقتی شما اینطوری میگید ما برای چی حرف بزنیم؟ ها خیلی این ترفند خیلی خوبیه که خیلی ها استفاده میکنن، از جمله برادران یوسف، برای اینکه دلیل ارائه ندند، چون دلیلی نداشتند اومدن گفتن آقا ما هر چی بگیم یا گفت که باور نمیکنی، بعد چی بگیم؟ که ما انت به مؤمن لنا ولا کننا صادقین، درست شد؟ و جاءوا علی قمیصه بدم کذب، پیراهن رو با خون دروغین چیکار کردن؟ آوردن به حضرت یعقوب. حالا نوشتن که یه گوسفندی رو ذبح کردن، خون گوسفند رو زدن به اون پیراهن. بعد جالب اول جمله که از یعقوب فهمید گفت چقدر گرد تند با یوسف برخورد کرده و چقدر مهربان با پیراهن یوسف. قمیص هم لباس بلند رو میگن، دشتاشه، دشتاشه عربا میپوشن. آره. و جا او علا قمیصی به دم کذب. بعد یعقوب فرمود قال بل سولت لکم انفسکم امرا. الان قبل اینکه بگم این نکته از علامه بگم، شاهکار علامه است. فرمود علامه ذات عالم صدق است. خیلی نکته مهمی ها. ذات عالم صدق است. باطل و دروغ را پس میزنه و بیرون میندازه. لذا دروغ و دروغگویی آخرش رسوا میشه. آدم تا میتونه دروغ نگه، رسوا میشه. شاید چند مدتی کارش پیش بره، ولی چون ذات عالم صاف و ساده است، صدقه، راسته، دروغ رو بر نمیداره، بر نمیتابه، لذا پس میزنه، برمیگرده به خوده. این اول دروغ گفتن ها و جاو علاقه میسهی بدن این کذب، ولی آخر کی رسوا شد؟ آخر کی راست گفت؟ آخرش حق با کی بود؟ لذا آدم اصلا سعی کنه دروغ نگه. یکی از آفتهایی که متاسفانه من تو بعضی از بچه حزب الله یا میبینم، نه همشون ها، ولی هست این آفت، راحت دروغ میگن. بعد اون دروغه براشون عادی شده، دروغ مصلحتی و نمیدونم هران باید میرفتم و میاد می برای مرخصی چقدر دروغ میگن. تو ما هم هستا ها؟ راحت. عالم چون مبناش بر صدقه، بر صفا و صمیمیت و راستگویه، لذا ور نمیداره، پس میزن، این بر میاد. لذا آخر سوره صداقت حضرت یوسف ثابت شد، دروغ گفتن اونا هم ثابت شد، حتی زلیخا دروغ گفت ثابت شد، بعد حتی یه بچه کوچیک میاد زبان باز میکنه شهادت میده. چرا؟ چون ذات عالم دروغ رو بر نمیداره، چون مبناش بر صدقه، پس میزن. میان عمل و عکس العمل. یه من خدای نکرده شما یه عمل بدی هم انجام بدی، با طبیعت مشکل داشته باشه، پس میزنه تو صورت شما. وقتی گناه، خدای زبونم رو گناه که اتفاق میفته، گناه صورت میگیره، این خلاف طبیعته. خدای نکرده زنایی صورت میگیره، خلاف نظم طبیعته. لذا تو از زبونم رو این اتفاق بیفته، طبیعت در گوشی بهت میزنه. خیلی مفهوم قشنگیه. استغفار چیست؟ تو از خدا میخوای که این نظم آفرینش، نظم طبیعت به هم نخوره با گناهی که کردی. می خدای غلط کرد، استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه. در واقع شما از طبیعت سیلی میکنی، چون گناهی که انجام دادی، گناه با نظم طبیعت سازگاری نداره، چون بنای طبیعت ذات عالم صدقه، عصمته. اگه شما غیر عصمت یه کاری انجام میدی، غیر صدقی کاری انجام میدی، این به خودت بر میگرده، یعنی طبیعت اونو پس میزنه، ذات عالم اونو پس میزنه. لذا خدا رحم کرده به ما، به خدا قسم استغفار گذاشته. لذا پیغمبر فرمود حداقل روزی 70 مرتبه استغفار کن. خود پیغمبرم سیره حضرت این بود که 70 مرتبه استغفار کنه. این استغفر الله ربی و اتوب الیه بین دو تا سجده رو حتما بگید. نرو و سبحان ربی الاعلی و حمده، الله اکبر الله اکبر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی و حمده، الله اکبر استغفر الله ربی و اتوب الیه. دوباره بود. خیلی قشنگ. این ترکیب نماز معرکه است. سجدهش، رکوعش، قنوتش، حمد و سورهش. اینو مفصل تو نماز صحبت کرد. خب، حالا یه استادی هم به شوخی میگفت، میگفت حالا جدی ها حرفش، ولی آقا باطن عالم هر آنچه از اسرار را دارد لو میده. مخفی ترین کارها هم که صورت میگیره چی میشه؟ لو میده. مخفی ترین کار الان انسان ها چیه؟ این آمیزش جنسی که زن و مرد با هم میکنن، زن و شوهر با هم میکنن، مخفیه دیگه ها. عالم اینم لو میده، بعد 9 ماه لو میده دیگه. آره، ما 9 ماه پیش مثلا نزدیکی با هم داشتن، عالم پس میزنه دیگه ها. حواست باشه، حواست باشه. دروغ خیلی بده واقعا. این دروغ و ذات عالم پس میزنه، چون ذات عالم بر مبنای صدقه. میفرماید و جا او علا قمیصهی به دم کذب قال، حضرت یعقوب فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا. میفرماید نفس بر شما تسویل کرد، یعنی تزیین کرد، زیبا جلوه داد، جذاب سازی کرد، شما رفتید این کار انجام دادید. یوسف منو گرگ نخورده. این چه گرگیه که یوسفو خورده؟ قمیصهی، لباسشو نخورده. عجب گرگ تندرویی که به بدنش با خشونت وارد شده، اونو خورده و بلعیده، اما با لباس یوسف با مهربونی برخورد کرد. بعد شما لباس یوسف ورداشتی آوردی و یه خون جعلی هم انداختی تهش، گوسفندی رو ذبح کردی و به دم کذب کردشی آوردی. خب رضا کارش اینجا هم یه نکته خیلی اخلاقی و خیلی مهمیه، میفرماد چی؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، میگه نفس شماست که این کار زینت داده، تسویل کرده، یعنی خوب جلوه داده، جذاب سازی کرده. انفسکم امرا، نفس شما اینو چیکار کرده؟ آره، لذا شیطان چیکار میکنه؟ لأزینن لهم، من زینت میدم، شیطان میگه، یعنی من طراحی میکنم نفس خوشش میاد. لذا تو سوره ابراهیم میفهمد، شیطان میگه، شیطان میگه منو ملامت نکنید، نگو شیطان بود، شیطان بود، خیلی بهش برمیخوره، نفستون رو ملامت کنی، چون من پیشنهاد دادم اون خوشش اومد، اون خوشش اومد. لذا حضرت یعقوب میفهمد قال بل سولت لهم، نفستون خوب جلوه کرد، یعنی خوشش اومد، شیطان طراحی کرد نفس خوشش اومد. انفسکم امرا، خب گفتم قمیص هم چیه؟ لباس بلند. حالا شما این کارو کردید، وظیفه چیست؟ شما این طراحی رو کردی، اجرا کردی، یوسف از من جدا کردی و منم گفتم نبرید و شما بردید و به عنوان بازی و اینا، حالا وظیفه من چیه؟ صبر جمیل. دو تا حالت داره این صبر، اولا صبر منفعلانه نیست، بعضی هم میگن صبر جمیل، صبر زیبا، بعضی هم گفتن صبر جمیل است. یعنی چی؟ یعنی صبری که برای رسواسازی میباشد، صبر جمیل، من صبر جمیل میکنم تا شما یه روزی رسوا بشید، من خیشتنداری میکنم، عالمم که دروغ و پس میزنه، لذا همه چی روشن میشه بعد 300. خب والله المستعان و علاما تصفون. فجاعت سیارتون فرسلو واردهم فعدلا دلوه. خب در مورد پیرهن حضرت یوسف ماجرا داره دیگه، همون پیراهن رسوا کرد برادرانو، همون پیراهن تو ماجره زلیخا، زلیخا رسوا کرد از خوش پاره شده، همون پیراهن چشم کور یعقوب رو شفا داد. لذا یکی از جایی که میدونیم با اهل تسنن بحث کنیم، مثال بیاریم، هم پیراهن یوسفه. تبرک به آثار، به آثاری که از اهل بیت، از پیامبران میمونه، یه از این باب شما وارد ذریع امامای ما شد. آقا پیراهن حضرت یوسف چشم یعقوب رو شفا داد، بینا کرد، درسته؟ پیراهن حضرت یوسف کذب برادرانش رو رسوا کرد، پیرهن حضرت یوسف کذب بودن طرح زلیخا رو رسوا کرد، این پیراهن پس معلوم میشه که این تبرک به آثار خیلی مهمه. یه عالمی بود از علمای شیعه، رفت مکه، طرف بهش گفت شما مشرکی، تو جلسه عمومی این عالم شیعه رو رسوا کرد و به فکر خودش دیگه رسوا کرد، همه علما هم نشسته بودن، اینم عالم سنی بود تو مجلس نشسته بود، و شما مشرکی، زری میپرستی، در دیوار بوس میکنی. خب هر چیزی که تبرک به اون امام یا پیامبر داشته باشه چیه؟ برکاتی داره، آثاری داره. لذا اون زری که دور قبر علی ابن موسی رضی الله عنه، دیواراش، اون حیاتش، اون صحن و سراش، همه چیه؟ تبرک جستنه، حکم اون پیرن از یوسف رو داره، ها؟ چه برسه به خود از یوسف، چه برسه به خود علی بن موسی رضا. بعد این عالمه گفت مشرکید و زری رو بوس میکنید و از این حرف. یه جلسه تمام شد و ما رفتیم، من به این بنده خدا یه قرآن هدیه دادم. عالم شیعه به این عالم اهل تسنن یه کتاب قرآن هدیه داد. یه تا قرآن رو بهش دادم، قرآن رو بوسید. میگم بهش گفتم شما مشرکید دیگه، چرب میپرستید. این چرب روی قرآن چرا بوسیدید؟ گفت نه این آخه متبرک شده به خود قرآن، جلد قرآن. خب زری هم همین دیگه، دور قبر امام ما خود آهن رو نمی‌پرستیم، چون متبرک شده به قبر امام یا سنگی که متبرک شده به قبر امام، چون دسترسی به خود امام نیست، ما داریم اینو این کارو می‌کنیم. و تازه اون دوزوی اون عالمه افتاد. حالا اینجا بحثای ورود می‌کنم که خواستم یه اشاره کوتاهی کنم. بعد میفهمد و جاعت سیارتون، سیارم کاروانه سیاری بود که رد میشدن، اومدن و فعرسلو واردهم فعدلا دلوه، رسیدن به چا؟ فعرسلو واردهم، واردهم یعنی یه شخصی بود اومد، وارد بود، اصلا اون ورود یعنی ورده، یعنی بخوام معنای فارسی بگم، معادل فارسیش میشه اشراف داشتن، احاطه داشتن. یکی رو فرستادن واردهم که چه اتفاق بیفته؟ این چون قدیم این کاروانا بود، اشراف داشت، احاطه داشت به آب و گیاهی که لحاظ غذایی میتونن بخورن، این رفت دنبال آب و غذا. فهرسلو واردهم فعدلا دلوهم، سطحش رو انداخت پایین و دید جای آب چی اومده؟ بچه اومده، از یوسف اومد بالا. خب پس این واردهم چی شد؟ شخصی که اشراف داره، احاطه داره، اونو فرستادن که بره آب و غذا تهیه کنه. اومد فعدلا دلوه سطل انداخت، قال یا بشرا هازا غلام. بشرام دو تا حالت گفتن، یا کسی بوده اسمش بشرا بوده، حالا همسرش بوده، هر کی دیگه. بعضی هم گفتن یا میگن بعد حرف ندابیا چیه؟ تعجب ها. میگه یا بشرا اثر تعجبه، یعنی یا بشرا ندایی که داد از سر تعجب بود، این آب میخواست چی اومد بالا؟ یا بشرا. میگه بعضی گزارشگرا رو گل میزنن، گل زده، میگه یا سلام سلام سلام، این سلام نمیده، داره چی میگه؟ گلش قشنگ بوده خیلی، یا سلام سلام، یا الله یه اتفاقی برای من شما میفته، بعد خیلی عجیب غریبه، یا الله از سر تعجب. یه آره اینم بعضی من یا بشرا یا بشرا، مثلا از سر تعجب ندا داد یا بشرا یا بشرا، من آب میخواستم، این هازا غلام. خب غلام هم به بچه میگن که از آب و گل تازه در اومده و روپا شده، و مثلا نمیگه بگه بالغا، اون سن و سالی که از آب و گل حالا میگن در اومد. پس ندا گاهی از منظر تعجبه. بعد اشاره میکنه قرآن که و اثر روح و بداعه، اثر روح هم از ماده سر یعنی مخفی، بعد اینو قایم کن و بزاعه، بزام یعنی سرمایه، این کالاست به درد اون میخوره، اینو مخفی کن، این بضاعت رو داشته باشیم که برای نیازامون رو باش برطرف کنیم. آره نظر قایمش کردن که اینو بفروشن. بخوام امروزی بگم اثر رو بضاعه میشه قاچاق آدم، قاچاق کردن اینو، کردن تو بارشون. و ها این طرف یه کاروان داره مثلا میبره، از گیت مثلا میخواد اربعین رد کنه، 30 نفرن، 2 نفرن آره، و اثر رو بضاعه اینو رد میکنیم چون اونور یه سرمایه دلار مثلا دلار داره، دینار داره، اونور به دردون میخوره مثلا ها. یه همچین حالتی سوار کاروان شدن و که بعدن ازش آره والله علیمون به ما یعملون. الله اکبر. بعد این بنده فکر کردن خدا نمیدونه، ولی خدا به اون چی انجام میده، خدا انجام بده آگاهاست. مثلا تمام این اتفاقات والله علیمون به ما یعملون، کل قرآن تو والله علیمون به ما یعملونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام این سوره ها داستان ها خدا نمیخواد یوسف رو به من و شما نشون بده، خدا خودش میخواد به من نشون بده. میگه منباخ، منباخ تمام این اتفاقات که میفته یعنی منباخ. آره همش نشان دادن خودشه نه یوسف. یه شعر اینجا میخونن، یه دختر اومد مثلا خوش به پسر نشون بده، آره شعر مضمونش من اینطوری گفت، یه دختر اومد بالا قالیه تکون بده، قالیه گرد خاکی نداشت، در واقع داشت خودش رو چیکار میکرد؟ خدا اومده گرد و خاکی کرده قالی نشون بده، ها یه یوزارسیفی به ما نشون بده اینا، ولی گرد و خاک نداره این قالیه، در واقع داره خودش رو نشون میده، ها داره خودش تجلی پیدا میکنه. بو علی میگه خدا در اوج لذت بردن از خودشه، نه لذت دنیا، چون از کمالات خوشش میاد، کمالات رو تجلی کرده تو این دنیا خوشش میاد، لذت میبره. خدا میگه خودم فهمیدم که خدا متکبره، خودش متکبر یعنی خودش با خودش حال میکنه، چون دارد و هر چه دارد از خودش هست، گفته خلق کنم چیزی هم گیر من و شما بیاد، ها میگه من علم دارم چیزی خلق کنم تا علم خودم بروز پیدا کنه. وقتی خدا علم داره یه چیزی خلق میکنه بروز پیدا میکنه، از خودش خوشش میاد، تبارک الله احسن الخالقین، این چه خلق کردم، این بروز از کمالات خوشش میاد. ها لذا این اتفاقات هم رقم زده که یه چیز گیر ما بیاد، مثل نقاشی که نقاشی نمیکنه، درسته نقاشی نمیکنه ولی میتونه نقاشی کنه، بعد نقاشی که میکنه چی ترسیم میکنه، چی خوشش میاد، اول خودش لذت میبره، خدا هم نقاشی کرده عالم ها تا شناخته شه. خب همین قرآن، قرآن نازل کرده برای چی؟ خودش ما معرفی کنه. لذا اومدن یوسف رو دیدن دستشون رو بریدن، لذا نمیدونن یوسف به خاطر خدا دست برید، دست از عالم برید. یه یوسف رو دیدن دستاشون رو بریدن، نظر خود یوسف او خدا را میبینه، دست از عالم برید، دست از زلیخا و زیبایی های دنیا برید. مخلصین یعنی این. اونا یوسف دیدن دست بریدن، یوسف خدا دید دست برید. درسته؟ لذا هر جا محبت تو عالم هست، بروز خداست، بروز اسم خداست، بروز ودود بودن خداست. مودتم و رحمه، ودا نه ودود، یعنی این عشق عاشقی تو عالم هست همه تجلی خداست، تجلی اسماء خداست. لذا خدا با این داستان ها، با این قرآن ها، با این اتفاقات که رقم میزنه، یه منه باخ منو نگاه کن، یوسف که تو داری برش دست میبری، اون یوسف از همه تون دست بریده، دل کنده، به خاطر اینکه منو داره میبینه. و الله علیم و به ما یعملی. میزه قرآن داستان نقل میکنه بشین داستان عشق عاشقی فیلم سینمایی نگاه کنه، نه، اینا رو داره نقل میکنه که تجلی اوست، داره و الله علیم و به ما یعملون رو نشون میده، داره چیکار میکنه؟ خودش رو به رخ عالم میکشه، داره از خودش کیف میکنه، لذت میبره. خب و شروه به ثمن بخس دراه معدوده و کان فیه من الزاهد و قال الذي اشتراه من مصر. بعد ان شاء الله وارد ادامه داستان میشیم، نکاتی هست. خلاصه‌شو بخوام عرض کنم چی بود این جلسه؟ دروغ. دروغ پس میزنه عالمی که با صدق آمیخته شده، دروغ رو پس میزنه. دوم میشم که خلاصه و چکیده‌شو بگم، خدا، قرآن نازل شده تا خدا رو ما بشناسیم، تجلی خدا. اینا داستان یوسف و امثال مثل داستان یوسف کنار هم مثل پازل برای تماشای خدا بودن، به تماشای خدا نشستن. ان شاء الله اهل دروغ نباشیم، ان شاء الله تو اینکه خدا رو ببینیم، واقعا خدا رو ببینیم. حالا داریم داستان هم داریم، کلیات داستان سوره یوسف رو میگیم، غرق داستان نشیم. تای داستان چی میخواد بگه؟ اونا که یوسف رو دیدن دست بریدن، خود یوسف یه جا دیگه رو داره نگاه میکنه که دست از همه بریده، تو هم اونجا رو نگاه کن. طرف میگه آقا الان پر از زلیخا، چیکار کنیم؟ تو زلیخای اصلی رو نگاه کن، این زلیخا رو اصلا نمیبینی. چون اون رو نمیبینی، این زلیخا برات مهمن. منباخ خش خیلی تشدید داره، منباخ ول نکن ناره من. از اسماعیل دولاری میفهمد بس است بس است، چقدر میگویی من گناه کردم، اصلا ندیده است که بنویسم. آدم توکلش به خدا باشه. حضرت ابراهیم عجب توکلی داشت، حضرت یوسف عجب توکلی داشت، اینا اوج توکل بودن. به منجنیق می‌بندن، می‌خوام بزنم تو آتش، با نومه ها خورشید همه دست به دست هم میدن که اون آتش رو خاموش کنن. ابراهیم میگه نه، پرتش میکنن توکل رو، نگاه تو آتش، میاد تو آتش آماده سوختن. خدا میفهم و یرزقهم من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرش نمی‌کنی من بهت میرسونم، نجاتت میدم. با من آتیش گرم و وحشتناک تبدیل میشه به آتیش سرد و گل و بلبل و گلستان. فرعون زحمت کشید تمام بچه‌ها رو از بین برد، یه موسی میاد و پدرش رو در میاره، گفت تمام بچه‌ها رو قتل عام کنید. خدا و یرزق من حیث لا یحتسب و الله علیم به ما یعملون، اون که من بخوام همون رو من انجام میدم. یه کاری کرد موسی تو خود کاخ فرعون بزرگ شد کنار خودش، واسه اینو بکشا با همچون خدای طرف. مقام رضا، مقام شکر، مقام توکل خیلی خوبه. آدم با خدا زندگی میکنه، به خدا. خدا من خلق کردم که تو هم دیوانه یه بهره ببری، و تو میای میگی من برش خلق کردی. بیا آقای زهر منو گوش کن، مثل من میشه، کم مثل شعر میشه، مثل من میشه، هر کاری که من میکنم تو هم کن، بهت موت اختیاری میدم، نمیدونم تو هم خلق چه میخوای، هر چی میخوای بهت بدم. والله علیم به ما یعملون. داستان سوره یوسف معرکه است، میبینی خدا داره نقش آفرینی. اون 11 برادر دنبال چی بودن؟ یوسف دنبال چی بود؟ خدا دنبال چی بود؟ تمام من دو جا میخندم، یه جایی که بنده همون میخوان ذلیل کنم، من میخوام بنده همون ذلیل کنم، مردم دنبال من که بهش عزت بدم، من خندم میاد. یه جا من میخوام بنده ای رو عزت بهش بدم، همه میخوان ذلیلش کنم، من میخندم، نمیتونم. من یوسف رو میخوام عزیز مصر کنم، ولو تا پدرش با ترفندی بگیر و تو شاه بندازه. آبا هنوز من نشناختی ها، تمام خزائن دست خداست، تمام عوالم، تمام کائنات به اراده اون شهر. والله علیم به ما یعملون، خدا میدونه، خدا میداند، خدا میداند. منباخ یکم منباخ. خب انشالله درس بگیریم، انشالله فقط او را نگاه کنیم. فقط او را نگاه، وعده دفاع مقدس من، شهده مدافع حرم معرکه، فقط او را نگاه کردن. خدا ان شاء الله مرگ ما رو شهادت در رکاب یوسف زهرا رقم بزنی، صلوات توست.